کشورهایی که به استانها داریم بررسی هایی که میکنیم به ما میگن، خیلی به ما منتقل میشه که حالا مهاجرت معکوس اتفاق افتاد. مهاجرت معکوس هم میدونید به دو دلیل اتفاق میفته، یک درآمد تو روستا، ایجاد درآمد و اشتغاله که میان تو محیط روستا با توجه به این تحصیلات میان استفاده میکنن و اقتصادشون رو بهبودی بخشن. دوم مسکنه. الان تو مناطق شهری حاشیه ها ما از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم. مسکن یک مهمترین عوامل مهاجرت معکوس.
متشکرم از شما. خانم دکتر سلطانی بفرمایید که تو حوزه زنان این برنامه‌هایی که آقای مهندس معراجی فرمودن چقدر تونسته کمک حال حوزه زنان باشه؟ ای بسا خیلی وقت‌ها هست که در خیلی از خانوارهای کشور الان در حال حاضر می‌بینیم که زنان هستند که در حال اداره مدیریت خانواده هستند، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی. پس ما الان اگر در حوزه زنان کارهای مثبت، گام‌های محکمی برداریم، قاعدتاً تونستیم مهاجرت معکوس رو محقق کنیم. چقدر موفق بودیم؟
بسیار متشکرم از جناب آقای مهندس معراجی که توضیحات بسیار خوبی فرمودند و همینجوری که ایشون فرمودند جناب علی اشاره کردید، اهمیت برنامه‌ریزی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان همه بهش قائل هستند. چند سال گذشته اتفاقات خوبی افتاده و قطعا زنان به دلیل اینکه محور خانواده هستند و برای توسعه باید به خانواده و در نتیجه زنان هم توجه بشه. متاسفانه من یه نکته رو عرض بکنم که آسیب مهاجرت مردان روستایی متوجه زنان روستایی اتفاقا میشه. چرا؟ چون مردان به شهر میان و دختران تنها میمونن و ما یک پژوهشی هم داشتیم که ازدواج دختران در نتیجه کاهش پیدا میکنه توی روستاها. اما نکات مثبتی که اتفاق افتاده توی این چند سال، زنانی هستن که طبق آماری که ما داشتیم یه برنامه که گزارش دادن، از تسهیلاتی که به روستاییان برای ایجاد اشتغال داده شده به خوبی دارن بهره‌مند بشن در حوزه‌های مختلف و در نتیجه برای کاهش نرخ بیکاری در روستاها این آمار هم مؤثر بوده. ولی من چند نکته را عرض کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی که واقعا ضعف بنیانهای اقتصادی اجتماعی باعث این مهاجرت میشه و در نتیجه الان باید توی برنامه ریزه های کلان به مسائل مهمی مثل بنیانهای اقتصادی اجتماعی بس آموزش که به درستی اشاره کردن آقای مهندس توجه بشه و اصلا به غیر کشاورزی. ببینید فضای مجازی الان اومده، فضای مجازی به شدت اثر داشته روی این مسئله، اینو من بگم. و شاید یه روز شما در کتاب‌های تاریخی می‌خوندید که وقتی سلیمان بودن و قدم می‌زدن در روستاها صدای کرکیت قالی‌بافان و اینکه قالی می‌بافتن تو کوچه‌ها می‌پیچید. الان شما دیگه اینو نمی‌بینید. الان حتی توی خیلی از روستا یه مقدار خوب شده، یعنی زنان ما توجه کردن الان رو بحث صنایع دستی، رو بحث دست بافته ها، روی بحث کشاورزی، روی بحث گلخانه ها خیلی خوب تونستن کار بکنن. و مشکلی که الان دارن چیه؟ روستاییان، زنان روستایی تولید میکنن، بحث فروش محصولاتشونه. یعنی ما برای فروش محصولات زنان روستایی، برای صادرات محصولات زنان روستایی، برای خدا کردن دست دلال ها فکری نداشتیم و برنامه جدی نداشتیم. البته وزارت کشور ابلاغ کرده به تمام شهرداری ها و مناطق که بازارچه های دائمی ایجاد بکنن برای فروش محصولات، ولی اتفاق عملا هم نیفتاده و تمام دستگاه ها باید بیان دست به دست هم بدن تا اتفاق خوبی بیفته. نمیتونیم بگیم یک دستگاه به تنهایی میتونه کاری انجام بده. خب معاونت هم در حوزه حالا زنان به خصوص سرپرست روستایی، بازدید از مناطقی که داشته، حمایت از تشکل هایی که در این حوزه دارن کار میکنن، برنامه های خوبی داشته که ارتباط تنگاتنگی هم با حوزه جناب آقای مهندس معراجی و آقای دکتر امیدینا دارن.
یکی از نکاتی که توی فرمایشات سرکار عالی باید بهش توجه کرد این که ما زنانمون رو توانمند میکنیم برای اینکه حالا به تولید بپردازن، صنایع دستی، فرش یا داستانهایی از این قبیل. این خوب هست، اما بحث بازرگانی و اقتصاد توانمندسازی در همه شئون هست، از جمله توسعه بازار، شناخت بازار، به دست آوردن بازار، ایجاد زائقه. ما آیا برای زنان روستاییمون این نحو و این تیپ از آموزش ها رو هم در نظر داریم، یعنی که نه فقط آموزش های تخصصی کارگاهی یا صنعتی هست؟
ببینید این آموزش ها هم الان در بحث حوزه
عمرس مدیریت کسب و کار
کارآفرینی بله در سال گذشته در تمام کشور یک دو بار طرح بسیار خوبی اجرا شد و این دوره ها گذاشته شد. اما دوره ها هم که گذاشته بشه جناب آقای هاشمی وقتی که استر فراهم نباشه من مثلاً تولید میکنم آموزشم دیدم بازاریابی کنم ولی بازم اون به سر لازمه فراهم نیست. من میخوام بازاریابی بکنم، میخوام رقابت بکنم، آیا شرایط رقابت
این رو اگر بذاریم به عهده متخصصه شاید متخصص از پسش بر بیاد. ای بسا اون چیزی که ما به عنوان دلال، حالا ما در علم حقوق دلال رو به معنای حالا سوداگر نمیدونیم، دلال رو به معنای شخص دلالت کننده میدونیم، دلالت به بازار یعنی راهنمایی به بازار. اگر کسی باشه که بتونه این کار رو انجام بده حبذا بتونه این کار رو انجام بده بهتر، یعنی اینکه تولید کننده ما زن روستایی ما به تولیدش بپردازه، فرزند به عنوان مثال سرکار خانم دکتر سلطانی تو حوزه بازار تجربه کافی دارن، میان این محصول رو از این میگیرن و در بازار عرضه میکنن، اون تولید کننده فقط به تولیدش میپردازه دیگه، به فکر مالیات و دارایی و عرضه و بازرگانی و بازار و شهر و اجاره محل عرضه هم نخواهد بود. این فکر نمی کنید تخصص گرایی باشه؟
بله ما دقیقا در حوزه، چون من خودم در وزارت صنعت هم مشاور به عنوان کارآفرین بودم، همواره به کارآفرینان این توصیه رو داشتیم که همه کار رو خودتون نمیتونید بکنید، شما حتما باید از متخصصین در قسمت‌های مختلف مشاوره بگیرید و هزینه کنید. اما نکته ای که هست اینه که من به خصوص مثلا در یکی از حالا استان‌های شمال غربی رفتم، خانمی که گلخانه بزرگی داشت و تولید توت فرنگی داشت ولی به هیچ عنوان تخصصا خیلی کار کرده بود،
بله.
اما میگفت نمیتونم در نهایت خودم محصولم را بفروشم اونجوری که باید و به قیمت بسیار نازل مجبورم بدم تو بازار. آنقدر این سیستم در واقع واسطه ها پیچیده هست، این را به شدت من همه جا دیدم که ما خودمون نمیتونیم اون درآمدی که واقعا حاصل دسترنجمون هست داشته باشیم. اینو باید فکر براش کرد، اینو همه جا ما مشاهده کردیم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم خانم دکتر سلطانی از توضیحاتتون. با سرکار علی خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. آقای مهندس مهراجی در خدمت شما هستیم، اگر جنبندی دارید نکته نگفته ای هست خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من از جناب عالی تشکر میکنم از همکاران محترم. نکنید بحث جمعیت روستای ما از سال 65 تا در واقع 95 حدود 21 میلیون نفر بوده و این نشون میده که ما نتونستیم ظرفیت های اشتغال رو به وجود بیاریم، چون میدونید دیگه بالاخره تنوع اشتغال باید تو این مناطق وجود داشته که ما بتونیم جمعیت رو نگه داریم. ما در واقع به دنبال این هستیم که تنوع اشتغال رو به وجود بیاریم، هم در حوزه خدمات و هم در حوزه صنعت. انشالله با برنامه‌ریزی که انجام شده این اتفاق مهم بیفته.
ان شاء الله با امید خدا.
متشکرم
از شما و دارنده با شما خداحافظی می‌کنیم. لحظاتی بعد میخواییم صحبت کنیم درباره افتتاح مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری های نوآورانه رویان. میهمان ارجمند و متخصص جناب دکتر عبدالحسین شاهوردی، ریاست محترم پژوهشگاه رویان. سلام، صبح بخیر دکتر.
من خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و صبح بخیر میگم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم درباره افتتاح مرکز تجاری سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان با شما صحبت کنیم. بفرمایید که اولا درباره این افتتاح صحبت کنیم تا بعد درباره خروجی‌هایی که انتظار داریم از این مرکز.
خواهش می‌کنم. من خدا رو شکر می‌کنیم که به صورت تلاش همکارانم در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی پس از 3 دهه تلاش و تحقیق این قابلیت رو ایجاد کرده که علاوه بر این که بر پاسخهای بسیاری از سوالات مراکز خدمات تخصصی خود پژوهشگاه رو تو زمینه‌های پزشکی تولید مثل سلول‌های بنیادی و بیوتکنولوژی رو داده، قابلیت تولید و ورود به عرصه‌های بازار رو هم پیدا کردن. ما خب از ابتدا خاطرتون هست پژوهشگاه رویان همیشه مرکز تحقیقاتش در کنار مرکز خدمات تخصصیش بوده و بسیاری از سوالات تحقیقش رو از مرکز خدمات تخصصی به دست می آورده. حالا نیازهای این مرکز خدمات تخصصی و حتی نیازهای مرکز اون بخشای پژوهش این رو در واقع مسیر رو نشون داد به محققینی که بایستی توی یه سری از موضوعات دیگه هم ورود پیدا بکنن. خب ما تجربه شرکت دانش بنیان بنیاخته های رویان رو داشتیم که با بخش خصوصی داره دنبال بشه، مجموعه سلتک فارمز که تولید سلول های بنیادی برای سلول درمانی با همکاری برکت رو داشتیم. اما یک سری از کارهای جدید در قالب هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان نوپا در واقع شکل گرفته بود. احساسمون این بود که باید که اینها رو در یه اکوسیستم، در یه کنام کنار هم دیگه قرار بدیم که بسیاری از تجربیاتی که اون شرکت های پیش رو دارن بتونن به شرکت های نوپا و این هسته های فناور هم منتقل بکنن. خدا رو شکر میکنیم با همکاری که صورت گرفت، با تلاش همکارانمون، یک مجموعه متمرکز در بحث حالا بگیم مرکز رشد، مرکز نوآوری و یک مجموعه که بتوانه حامی محقق باشه، بتونه ایده‌هاشو وارد بازار بکنه. این حس رو ما داریم که در پژوهشگاه رویان واقعیتش اگه بخواد یک کار مولد باشه و بتونه پایدار و مستمر باشه باید نتایج تحقیقات هم محقق درش سهیم باشه هم به بازار متصل باشه، یعنی بخش خصوصی هم بتونه حامی این جریان باشه. من فکر میکنم یه کار حرفه‌ای حاصل این همکاری ها هست. امیدواریم که برشورت این هسته های فناور که الان همین مجموعه ها، همین شرکت های دانش بنیانی که توی این مرکز قرار گرفتن، محصولاتی رو دارن. این محصولات یکی از مصرف کننده هاش خود پژوهشگاه رویان هست، این قابلیت رو داره مراکز دیگه هم مصرف کننده تولیدات اینها باشن و بیشتر اینه که این قابلیت رو داره واقعا بتونه در منطقه و در کشورهای دیگه هم این محصولات ورود پیدا بکنه. امیدوار هستیم که این مجموعه و این مرکز و این شرکت هایی که شکل گرفتن علاوه بر این که یک زمینه اشتغال خوب رو برای جوانهای کشورمون انشاءالله به وجود بیارند، یک حامی پژوهش پژوهشگاه در آینده انشاءالله باشند.
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزارم از شما. حتما تو برنامه آینده راجع به خدمات برون مرزیتون هم خواهیم پرسید که چقدر چشم بازارهای خارج از کشور هم داریم در این مرکز تجاری سازی. به هر حال از وقتی که گذاشتید سپاسگزاریم آقای دکتر شاهفردی. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ در شدت شب رها کن.
در این قسمت میخواییم درباره نشر اکاذیب در فضای مجازی صحبت کنیم. میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ تورج کاظمی، رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو در برنامه صبح و گفتگو در خدمتون هستم.
متشکرم جناب سرهنگ. امروز میخوایم درباره نشر اکاذیب در فضای مجازی با شما صحبت کنیم. از شما بپرسیم که وقتی راجع به نشر اکاذیب صحبت میکنیم، حالا هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ جرم شناسی، هم به لحاظ اقدامات پیشگیرانه، با چه وسعتی از معنا مواجه هستیم؟ آیا فقط یک سری اتهامات رو ما بهش میگیم نشر اکاذیب، یا اینکه نه حتی در دامنه اطلاعات عمومی هم و این موضوع صدق میکنه؟
بله، خب ما شاهد این هستیم که در این چند سال اخیر فضای مجازی به دلیل اون ویژگی های خاصی که داره، مثل پنهان بودن هویت، وسعت و فرامرزی بودن این فضا و موارد و ویژگی های دیگری که داره، خب مخاطبین زیادی رو جذب کرده، کاربرای زیادی رو جذب کرده و یک فضایی شده برای تبادل اطلاعات. لذا به همون نسبت که کاربرا از این فضای لایتناهی استفاده های زیادی میبرند، ما میبینیم افراد فرصت طلب و سودجو نیز تو این حوزه فعالیت خودشونو دارن و در حوزه اطلاع رسانی و انتشار اخبارم این فضا یک فضای مستعدیه و کارآمد در این برهه زمانی. لذا ما میبینیم که افراد مختلف یا بگیم به نوعی کاربران این فضا اخباری رو که انتشار میدن، خیلی از این موارد میتونه صحت نداشته باشه و متاسفانه به دلیل عدم دقت کافی و یا ساده لوحی کاربرا باعث میشه که هر خبری که در این فضا انتشار پیدا میکنه مورد بازنشر قرار بگیره. لذا افرادی که تو این حوزه میخوان سودجویی داشته باشن، با انتشار اخبار ناسالم یا بگیم کذب یا بگیم غیر واقعی اقدام میکنن، اخباری رو انتشار میدن، چون که میبینن متاسفانه شهروندان ما بدون اینکه دقت نظری بکنن یا روی این خبر تأملی بکنن به سرعت اینو بازنشر میدن و این باعث میشه که اگر خبری غیر واقعی هم باشه به سرعت این انتشارش در فضای مجازی افزایش پیدا میکنه و شاهد این میشیم که اخبار کذب یا غیر واقعی در اختیار کاربرا قرار میگیره و همین میشه که به عنوان نشر اکاذیب انتشار پیدا میکنه و مورد سوء استفاده قرار میگیره.
الان سوالی که مطرح میشه این هستش که کسی که باید تشخیص بده مرجع تشخیص نشر اکاذیب، این که یک لیبل یا یک تگ نشر اکاذیب روش بزنیم، کی هست؟ کی میتونه این کار رو انجام بده، تشخیص بده آقا این موضوع نشر اکاذیب هست؟
بله، این برمیگرده به در اصل قوانین موجود.
بله.
که تو حوزه های مختلف تعریف مختلفی داره از نظر این که اگر مربوط به شخص خاصی بشه، یعنی شخص حقیقی و مورد اشاره قرار بده، شخص حقیقی با مراجعه به مراجع قضایی و اعلام شکایت میتونه این مدعی بشه که این بحث انتشار اکاذیب هست و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار میگیره. بعضی از اخبار و موارد هم که به صورت عام هست و در اصل شخص حقوقی رو در بر نمیگیره و مربوط به عموم جامعه یا در اصل بگیریم اشخاص حقیقی هستش، مثل سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های تحت پوشش به این صورت باشه، این افراد با اعلام این که این مطالبی که انتشار پیدا کرده کذب هستش، با اعلام به مراجع قضایی میتونن اعلام شکایت بکنن و تحت تعقیب قرار میگیره. تو حوزه کلی ما در اصل کاربرا بایستی این دانش خودشونو یا اون بینش خودشونو به طوری افزایش بدن که این مد نظرشون باشه هر خبری که در فضای مجازی انتشار پیدا میکنه دلیل بر صحت و سقم اون نخواهد بود، مگر اینکه از مراجع رسمی و قابل اعتماد، حتی میتونه خب این اعتماد اگر خبری باشه که مثلا از طرف یک دوست یا یک همکار انتشار پیدا میکنه ولی در جامعه اعتبار این شخص قابل رصد هستش، یعنی قابل سنجش هستش، تا همین اندازه کفایت میکنه. ولی تو جامعه ما عرف شده الان تو بحث فضای مجازی و کاربران فضای مجازی بدون بررسی و بدون دقت نظر رو اخبار فقط اقدام به بازنشرش میکنن، لذا این هستش که بیشتر باعث میشه که نشر اکاذیب افزایش پیدا میکنه و متاسفانه به دلیل اینکه یکی از این ویژگی های عمده ای که از ابتدا هم گفتم بحث ناشناس بودن هویت کاربرا هستش، افراد سودجو هم از این بستر بیش از بیش بهره برداری میکنه.
الان شما به بازنشر هم اشاره کردید، اگر بنا باشه که شهروندان ما حالا به هر حال هر خبری رو میرسه بخوان بازنشرش کنن، خوششون میاد، براشون جالبه، یا فکر میکنن یک هشداری هست، یا فکر میکنن یک موضوع مهمی هست، قاعدتا باید به اون ذخیره علمی و اون ذخیره دانش و آگاهیشون مراجعه کنن که ببینن آیا این مصداق نشر اکاذیب هست یا خیر. فرمودید خب حالا ما مراجعی هم تو این حوزه داریم و اگر بنا باشه یک موضوعی رو بازنشر کنن بعد مواجه بشن با مراجعه پلیس فتا بر مبنی بر اینکه شما نشر اکاذیب کردید، خب این خیلی براشون گرون تموم میشه، شاید واقعا نیت بدی هم نداشته باشه، شاید هم درش خبث نیتی وجود نداشته باشه، اما به هر حال اقدام مجرمانه انجام داده. من فکر میکنم که وظیفه پلیس فتا شاید در چارت سازمایش نباشه، اما لااقل میتونه کمک حال باشه برای جاهایی مثل معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در حال ترویج حقوق شهروندی هستن، یکیش از جمله این هست، یک منبعی میتونه باشه پلیس فتای ما که کمک حال باشه برای ارائه راهکار و پیشنهادات برای این ترویج حقوق شهروندی که شهروند ما آگاه باشه نسبت به این مسائل، خدای نکرده دچار مشکلی نشه به لحاظ اقدام مجرمانه.
بله خب این جزء یک قسمتی از وظایف پلیس فتا هم هست، بحث اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان که با مراجعه به سازمان‌های دولتی، نهادها و ارگان‌های سازمانی که وجود داره و آموزش‌های لازم و ما به شهروندان خودمون در حوزه‌های مختلف ارائه میدیم، حتی با مراجعه در مدارس و شرکت در جلسات اولیا و مربیان مدارس، در تمام سطوح ما فرصتی اگر داشته باشیم حتما این موارد رو آموزش میدیم، گوشزد میکنیم، هشدار میدیم و اطلاع رسانی میکنیم که شهروندان ما مواردی رو که بایستی رعایت کنن تا شامل این گونه موارد نشن و حتما مد نظرشون قرار بگیره تا حد آسیب ها رو تو این حوزه به حد اقل برسیم.
متشکرم جناب سرهنگ، ممنونم که با ما همراه بودید، از توضیحاتون بسیار سپاسگزاریم، با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، انشاءالله روز خوبی داشته باشید شما و شنوندگان محترم.
خدا نگهدار.
خدا
صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید، انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو میهمان خانه های شما خواهیم. مهربانی رو از یاد نبریم، به یاد هم باشیم، باز هم یادمون نره که همه ما ایرانی هستیم و باید پشت به پشت هم حرکت کنیم. دلهاتون شاد، روزتون خوش، تا فردا، خداحافظ.
وقت شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله دوستان خوبم در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه یه رادیویی گفتگو. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی رو داریم که در این لحظه تقدیمتون میکنیم با عنوان رصد.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه‌های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
توسعه پایدار مهمترین شاخص رشد و پیشرفت یک کشور است و رشد مشارکت و همدلی اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای توسعه پایدار در جهان معاصر است. اما آنچه که امروزه در این باره در کشور ما به وضوح دیده می شود رشد بیتفاوتی اجتماعی است که یکی از مهمترین مسائلی است که گریبانگیر جامعه ما شده است. با ورود فضای مجازی به زندگی اجتماعی ایرانیان به نظر می رسد که بیتفاوتی اجتماعی شدت بیشتری یافته و هر نوع مسئولیت پذیری در مقابل جامعه به شکل مجازی و فقط در فضای مجازی نمایانگر می شود. آقای مجید منعمی، دکترای مدیریت رسانه.
بیتفاوتی اجتماعی یک وضعیتی هست که طی اون افراد به واسطه عدم اتصال با جامعه یا بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی واقعیت‌های پیرامون خودشون رو تقریبا براشون علستوی است و اینکه درش یک مشارکتی داشته باشند و تأثیری در اطراف خودشون بذارند به نوعی تفاوتی براشون نمی کنه، ولو شاید با یک درجه اهمیت کمی نسبت به موضوع بهش نگاه کنند و تمایلی نداشته باشند که در مسائل اجتماعی مشارکت کنند و حتی از اون پرهیز هم می کنند.
یکی از روش‌هایی که رسانه‌های بیگانه مورد استفاده قرار می‌دهند، القای بی‌تفاوتی اجتماعی از طریق استفاده از تاکتیک تکرار و تأکید پیام است. آقای منعمی،
تاکتیک تکرار و تأکید پیام یک تاکتیکی است که با استفاده از اون رسانه سعی داره که یک موضوعی رو در افکار عمومی زنده نگه داره. از این طریق که یک موضوع رو با زمان‌بندی مشخص و در یک بازه زمانی معین به صورت مداوم تکرار میکنه. موضوعاتی که غالبا توی این تاکتیک مورد استفاده قرار میگیرن و میان در عرصه تکرار در زمانهای زمان بندی شده از قبل، مربوط میشه غالبا به بحرانهای سیاسی و اقتصادی، فسادهای مالی و مواردی از این قبیل. رسانه‌های معاند در عرصه به خصوص انتخابات در یک بازه از قبل مشخص شده که حالا یک زمانی رو بهش تخصیص میدن، مثلا یک ماه مونده به انتخابات، دو ماه مونده، بسته به اون فعالیتی که میخوان داشته باشند، میان یک سری موضوعات رو در رسانه های خودشون به صورت زمان بندی شده پخش میکنن و تکرار میکنن تا افکار عمومی تو ذهنشون این موضوع زنده بمونه تا رسیدن به نقطه انتخابات و مشارکت در مسئله انتخابات. به طور مثال اگر بخوایم اشاره کنیم، مثلا یک مسئله ای مثل اختلاس هایی که انجام شده توسط یک سری از افراد، میان مثلا این رو به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار میدن و در زمانهای مختلف با انهای مختلف مدام تکرارش میکنن. نکته مهمی که وجود داره اینه که در این تاکتیک یک دسته از موضوعات در زمانبندی مشخص تکرار خواهد شد و تکرار میشه که این باعث میشه، یعنی خروجیش این میشه که کسی که پیام رو داره دریافت میکنه یا مخاطبی که پیام رو داره میگیره به تدریج اصلا منبع پیام رو دیگه فراموش میکنه، چیزی که در رسانه ها غالبا باید مورد توجه قرار بگیره و اقبال مردم رو به یک رسانه مشخص میکنه اعتبار منبع است. خب این تکرار ممکنه که با شکل‌های مختلفی صورت بگیره، مثل تکرار کلمات مشخص یا تکرار از طریق پخش یک سری تصاویر مشخص یا استفاده از کاریکاتور و موضوعات این چنینی که برای مردم